بسم الله الرحمن الرحیم، پاسخ به سوالات رو خدمت شما هستیم. خب فرمودن مطالب دیروز جناب عالی رو من درست فهمیدم، میخوان حالا بیان کنن ببینن درست فهمیدن یا نه. علت اینکه طلب واقعی برای افراد ایجاد نمیشه که دنبال فهمیدن حقیقت دین بروند این است که معرفت اولیه نسبت به خدا در دلشان جوانه نزده، با اینکه این علم اولیه در فطرت همه هست. پس اولین دوراهی هواپرستی و خداپرستی و نقطه شروع انحراف همینجاست و برای کمک کردن به این جور افراد هم باید از همینجا شروع کنیم. بله درست فهمیدید، اینو توی کتاب عقل و جهلم عرض کردم که اون اولین معرفتی که استارت کاره، هرچند همش دوراهی هواپرستی و خداپرستیه، ولی اولین استارت اینه که یه ادراکی از خدا در قلب شما ایجاد بشه که اصلا بکشه. ببین شما باید اول رونالدو رو، حالا بخشید من مثال در شأن خدا و اهل بیت نیست ولی به هر صورت دیگه مثال دیگه، شما بر من خورده نگیرید، شما باید رونالدو رو ببینی از حیث فوتبالش تا علاقه ای در شما نسبت به فوتبال ایجاد بشه. من میگم قبلا هم گفتم شما میای دیسبالیست بشی، اصلا دیسبال میگه چی هست؟ حالا من توضیحش هم بدم شوق ایجاد نمیشه، باید درک نسبت ادراک. اگه با توضیح منم ادراک ایجاد بشه شاید، ولی معمولا ادراک با رؤیت ایجاد میشه. شما باید یه رؤیتی بکنی، یه ادراکی حاصل بشه، یه یافتی حاصل بشه. نسبت به والیبال همونطور، نسبت به فوتبال همونطور، نسبت به هر ورزشی همونطور، نسبت به هر چیزی که شوق میخواد در شما ایجاد بشه باید ادراکی باشه، یه دریافتی پیدا بکنی. حالا ادراک ممکنه سمعی باشه، بصری باشه، به هر صورت تا این کشش اولیه ایجاد بشه که شما بری بپرسی. مثلا صوت قرآن رو میشنیدن بعد سوال درشون ایجاد میشد، یعنی میگرفت میافت که یه خبریه اینجا، یه چیز طبیعی نیست. با اشعار و اون چیزی که قبلا میخوندیم فرق میکنه، با دل من داره یه کاری میکنه، غیر طبیعیه. یعنی اینو همه میفهمیدن، واسه همین میگفتن پنبه در گوش بگذارید. کفار قریش میگفتن پنبه در گوشتون بذارید، برید پیرامون پیامبر. دارن فهمید اینجوری داستان. لذا اول باید یه ادراک، اگه این ادراک اومد، این ادراک نسبت به کی باید باشه؟ نسبت به اون قهرمان، اون هدفه، اون مقصده که تجلی پیدا. مقصد این عالم کیه؟ مقصد ما کجاست؟ خداست. که مقصد این خدا در بستر امام تجلی پیدا، در امام حق تجلی کرده. واسه همین امام حق بزرگترین نشانه خداست که امیرالمومنین فرمود من بزرگترین نشانه خدا هستم. یا خدا هم در آیات قرآن فرموده، در سوره نجم فرموده و در جاهای دیگه روایت هم فراوانه که امام بزرگترین نشانه خداست. او قهرمان است، همون دور از جونالا مثال اون قهرمان فوتبال، قهرمان بازی، نمیدونم قهرمانایی که دیدید شوق ایجاد شد. امام هم اون قهرمان است که یه ادراکی از خدا در شما ایجاد میکنه، از عبودیت در مقابل اون خود متوجه میکنه، فلشه شما رو باعث میشه شما با دیدن او مزهی فطرتتون شکوفا بشه، یه درکی از خدا پیدا کنید. چطور آقای بهجت رو میدیدی حال عبادت رو انگار یه بار مرور میکردی و حوثش میافتاد در دلت؟ اونایی که دیدن، علما رو دیدن، حالا تو حساب کن امام رو ببینی چگونه است، که متاسفانه ما در آخر زمان از دیدن امام محروم هستیم. ولی آیات خداوند همچنان هست، همین علمایی که از امام عصر دارن نور میگیرند هستند، شب و روز و مرگ و زندگی و همه اینا هست دور و بر شما، حتی کوچکترین گل تا که دیگه نشونتون دادم توی اون جنبندی کتاب عقل و جهل، همه این آیات خدا هست و همه اینها میتونه اون در واقع شکوفایی رو در قلب شما ایجاد کنه و ادراکی از خدا در قلب شما ایجاد کنه، یه دلبری بکنه، یه کشش ایجاد کنه. یه دفعه سوال ایجاد میشه که من چرا تو رو نمیخوام؟ من دارم چیکار میکنم؟ من اصلا دارم کجا میرم؟ همین سواله، این اولین سوال میاد. دنبال چیم؟ ها؟ علم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. وقت جای این سواله. آیا وقتش نشده اهل ایمان که قلبت دیگه برای من خدا خاشع بشه. یه نگاهی میکنی به این آقای بهجت، وقتش نشده ما هم یه نمازی بخونیم، یه حالی بکنیم. کی با چیزای کوچیک حال کنیم؟ تا کی از تو دور باشم؟ همین اینجاست که سوال جوانه میزنه. درست شد. حالا چطور پرسیدن، چطور میشه این طلب رو ایجاد کرد؟ الان توضیح دادم. با تأمل در آیات الهی، تأمل در خودتون، تأمل این که چطور داریم چی کار میکنیم. تأمل نه بشینی یه گوشه فقط فکر کنی، یه دور زندگیتو مرور کن. دنبال چی؟ چند سالت الان؟ مثلا آقای لحمی 42 سالشه. خب 42 سال گذشت، چی کار کردی؟ داداش تموم شد. یه لحظه به مرگ فکر کن. مرگ، حالا در روایات میرسیم، یکی از اون چیزهایی است که چیکار میکنه؟ قلب رو رقیق میکنه. ذکر الموت، اصلا سرچش کنید ذکر الموت رو، از اون چیزهایی است که زیاد گفته، زیاد، یعنی یکی از راهاش هم همینه. چون یکی از آیات، من قبلا یک منبر رفته بودم گفتم خدا رو در آسمان و زمین ببین، اگر نمیبینی در مرگ و زندگی خیلی روشن تره. از مرگ و زندگی خیلی روشن تره. اگر هم شما در روایات ذکر مرگ رو در واقع یه جستجو بفرمایید، میبینید که در واقع روایات فراوانی در این باب ذکر شده، در باب ذکر موت. حتی در صحیفه سجادیه الان شما برید روایات هست، در اکثر کتب شما در باب ذکر موت در واقع و آثارش توی نهج البلاغه هم هست. عدم ذکر الموت و ذکر ما تقدم علیه بعد الموت ولا تتمن الموت الا بشرط وثیق. اکثر ذکر الموت، ذکر الموت یهون اسباب الدنیا، من اکثر من ذکر الموت نجا من خداع الدنیا. اونی که زیاد یاد مرگ کنه نجات پیدا میکنه از خدعهای دنیا. من ذکر الموت رضی من الدنیا بالیسیر، اونی که یاد مرگ کنه از دنیا به اندکش راضی میشه. این تو قررالحکم دارم میخونم و درالکلم امیرالمومنین. کسی که ذکر موت داشته باشه به اندکی از دنیا راضی میشه. حد میکنه شهوات رو و نمیدونم لذات اینها رو. الا منتبهون، حالا دیگه روایت زیاده، حالا بخوام خونم، توبال من بادر عجله و اخلص عمله. آی خوش به سعادت اون کسی که انگار هر لحظه منتظر مرگش هست و همین عملش رو خالص میکنه. ذکر موت به شدت قفلت رو از انسان میزداید و مزه انسان رو به یاد خدا میاندازد. حالا یکی از موارد در روایت بریم، از این کلیدها داده شده. دقت فرمودین؟ بله. خب دیگه یک کمی دوستان تعریف کردن از روایات که اینا رو دیگه سوال نیست نمیخونم. تشکر میکنم اونایی که حالا از روایات اهل بیت تعریف کردن، گفتن خب قلبمون جلا پیدا کرد و توضیحات هم خوبه و اینا. استاد فرزندانمون اهل سوال نیستند، خیلی چیکار کنیم؟ همین دارم میگم آقا، مثلا سوال اینا، چون چرا سوال داره فرزندان شما؟ سوال دارن، منتها سوالشون در راستای همون اهدافیه که اونا رو یافته. مثلا یافته میخواد پولدار بشه، یافته که اینجوری یافته که رفاهش در پولدار شدنه، یا مثلا لذتش در مثلا فلان کاره، لذتش در فلان دوستیه، مثلا در دوستی با فلان مثلا جنس مخالفشه، لذتش در مثلا دیدن فلان فیلمه، و چرا خیلی هم میگرده، لذتش در فلان موسیقیه. چقدر هم جستجو میکنه، خب سوال داره آلبوم فلانی در اومد موسیقیشو گوش بدیم، مثلا نمیدونم فلان فیلمه در اومد بریم ببینیم. چرا سوال داره دیگه؟ طلب داره. منتها طلب چی داره؟ طلب همون چیزی رو که افقش قرار گرفته. افقشو باید عوض کنی، روی قلبش باید از دنیا به سمت خدا برگرده. در کجا باید خدا رو ببینه؟ در همین زندگیش. شما باید طوری زندگی کنید که او در زندگی شما خدا رو ببینه، ببینه که بابای من چقدر بی توجه به این چیزایی که بقیه توجه دارن. پس توجهش به چیه؟ دنبال چیه؟ اصلا داره چی کار میکنه؟ اگه دنبال پول نیست، پس دنبال چیه؟ رضایت کی رو میجوید؟ در نماز با کی حال میکنه؟ چرا سجده میره دلش نمیاد بلند شه؟ با کی اینقدر حال کرده که اینقدر مهربونه، در اوج خشم آرامه، ایناست دیگه. از همین جا خدای بچه های ما ماییم، به ما نگاه میکنه و میگه که تو چی کار کردی این شکلی شدی؟ به کی دل تو برده؟ ببین اصلا این حالا این سوالا رو من دارم به این بیان میگم، ولی همینا به یه بیان دیگه در قلبش ایجاد میشه. نگاه میکنه میبینی بابای ما، این دلت باید اول ما دل بچه هامون رو ببریم. ولی یه بچه کیه؟ ولی اولیا ما اینا میگن تو مدرسه، میگن اولیا تو فقه هم گفتن دیگه، از اونجا میگن شما اولیای بچه هستی. ولی سرپرست، اونی که جلو داره تو خانوادهش، پدر و مادرن دیگه، اول پدر بعد مادر. و ما قرار دست بچه‌مون رو در دست ولی خدا و خداوند متعال بگذاریم و باید دلبری کنیم، رهبری کنیم، راهبری کنیم. بله استاد، واقعا سکینه لازم را در قلب گاهی نمییابیم. ذکر الله که باعث اطمینان قلب میشود مراتب دارد. بله مراتب دارد، به تدریج میاد، به تدریج میاد، کلن قلب آرام آرام برمیگرده. البته یه موقع ظرف مؤثرهایی هم ایجاد میشه، مثلا یه جبهه ایجاد میشه و مؤمنین جمع میشن و دشمن هجوم میبره و اونجا شدت پیدا میکنه مواجهه حق و باطل، و یه عده‌ای میبینی یه دفعه یه ماه قبل 100 تا خلاف انجام میداد، یه ماه بعد شهید شد، رفت در آغوش خدا و عوض شد. عوض شدن شد، دیدن تو جبهه، دیدن که عوض شد، نه اینکه همون جوری اومد شهید شد. حالا مثلا بعضی فیلم ها که مثلا میخواست نشون بده و امثال اخراجی ها، هرچند حالا بعض تلاش میکرد عوض شدن هم یه جوری نشون بده، ولی یه جوری هم خواست نه همون جوری هم اومد، نه اومد عوض شد واقعا. خب استاد وقتی زیاد یاد مرگ میکنیم احساس افسردگی هم بهمون دست میدهد، با این حس چه کنیم؟ نه افسردگی از این افسردگی در واقع یه جورایی پس زدگی نسبت به وضع موجوده. در اون طرف شوق وجود داره، شوق نسبت به وضع مطلوب. آغوش باز خدا رو هم ببینید، خوف و رجا. بله از این ور آدم از این وضع موجودش پس میزنه، احساس یعنی احساس وازدگی میکنه، مثلا که آه مثلا چه وضعی دارم، شاید این میخواد افسرده بشه، ولی آغوش گرم او تو رو در بر میگیرد. و او آغوش گرم که تو بیا، اینا همه رو باید خوف و رجا رو با هم ببینید، انذار و تبشیر با هم، ترس و شوق با هم. و یاد مرگ میگه فرصت تمامه، ولی او هر میذاره جلوی تو، لحظه آخرم باشه، روز آخرم که باشه، از فرش میبرد به عرش، تو برو در آغوش، در آغوش الله. نگو وای ما دیگه خراب هستیم، ما هم گناهکار هستیم، بی خود میکنی. ببخشید من اینجوری میگم، نه حق نداری بگی من گناهکار هستم دیگه باید برم. این خیلی بی انصافی در حق خداوند متعاله. اون میگه آقا جان تو چی کار داری؟ تو بیا، صد بارم توبه شکستی، واقعا اگر پشیمانی بیا، آقا تو بیا جای دیگه نرو، آغوش ما بازه، ما همه رو میبخشیم. آقا تو قرآن میگه ما حسنات سیئات رو تبدیل میکنیم به حسنات، نه هر چی گناه کردی همه رو عوض میکنیم جا حسنه مینویسیم. تو بیا دیگه چیکار کنیم دیگه آقا. این در مقابلش همچین بشارت هایی داده شده. اصلا تذکر الهی چیست که در قرآن آمده؟ تذکر الهی فراوانه، همین یاد مرگ آمده، تذکر به آیا به پیران، این همه گفته و اختلاف لیل و نهار، لآیات لقول الالباب، مگه همه نگفته؟ توی گردش آسمان و زمین، توی نمیدونم شب و روز، توی مرگ و زندگی، یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، تولج اللیل من النهار و تولج النهار من اللیل، اینجوری فراوان اومده. از چند حدیث مذاکره امروز عکس گرفتم جهت تشویق قرآن پژوهانم برای تشکیل گروه مباحثه. بله اینا توی سرچ هم بزنید به راحتی احادیث میاد. یه نرم افزار جامع الاحادیث هم نصب کنید یا اشتراک نور بخرید. نور این در واقع سامانه نور، نور که دیگه میدونید یه در واقع مجموعه بزرگی است که نرم افزارهای دینی رو ایجاد میکنه، تو قم هست مبدأش، و هم میتونید سی دی شو بخرید نصب کنید، هم نمیدونم الان که دیگه سامانه هم داره و شما اشتراک میتونید بخرید، وارد سامانش میشید و به صورت اینترنتی از تمام نرم افزارها استفاده میفرمایید. درست شد؟ الان برید توی بزنید نور کتاب چیز دیجیتال نور، بعد وارد سامانش میشید، یا اشتراک یه ساله مثلا میخرید یا 6 ماهه یا فلان، تمام نرم افزارا رو دارید، از جمله نرم افزار جامع الاحادیث، جامع الاحادیث وارد میشید، سرچ میکنید، هر چی روایت میخواید براتون میاره، کتاب کافی میاره، قابلیت کپی کردن داره. منم دارم همین جامع الاحادیث استفاده میکنم. خب میفرمایند کلاس ها دیر بارگذاری میشه. چش بارگذاری میکنیم، ببخشید کوتاهی ما رو به خاطر فشردگی وقت باشه. مثلا من الان 8 یه جای دیگه جلسه دارم، باید سریم برم، و بعضی اوقات همین رو باعث میشه که دیر میشه. انشالله ما رو میبخشید. میگه با سوالات کودک 5 ساله چیکار کنیم که مثلا خدا مگه ما رو نمیبینه پس چشاش چه رنگیه؟ میگه چرا، خدا شما رو میبینه، چشاش هم خیلی خوشگله. درست شد؟ اتفاقا منتها با چشای ما فرق داره. میگید خدا میبینه، خوبم میبینه ها، منتها خیلی خوشگلم هست رنگش، ولی با ما فرق داره. میگه چجوریه؟ میگه دیگه باید حالا یواش یواش آدم میبینهش، حالا خب به اینجوری دیده نمیشه، باید یه جوری دیگه ببینیمش خدا. میگه چجوری اینا دیگه بقیهش رو لازم نیست خیلی ادامه بدید. مثلا میگید خدا ببین، خدا قدرتشو میبینیم، زیباییشو کجا میبینیم؟ اون که چه گل زیبایی رو خلق کرده. ببین بعد یه گل براش میبینی چقدر خوشگله، اونی که این گل رو خلق کرده چقدر زیباش، زیب خودش چقدر زیبا بوده، چقدر زیبایی بلد بوده که این درست کرده. خیلی لازم نیست الان همه چیز رو بفهمه، لازم مواجهه پیدا کنه و یه کمی اندازه عقلی که داره تأمل میکنه و دریافتی از این زیبایی پیدا میکنه و میفهمه این زیبایی رو یکی درست کرده که او خودش زیباست. همین. و او میبینه. حالا دیگه نمیخواد تمام مراتب معرفت رو الان تو 5 سالگی که به دست بیاره. بقیهش هم دیدم کلن در حد 1-2 دقیقه است. بعد ظرف بچه 5 ساله پر میشه، میره بازیشو میکنه. نه فرمودی. دیگه نیاز نیست شما هی برید هر رو مخش که مثلا این اتفاق بیفته. این به تدریج حاصل میشه. الحمدلله رب العالمین.